جامع البیان تبیان تفسیر شیخ طوسی. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الحمد لله و سلام على عباده الذین اصطفا الصلاة والسلام عليك يا خدای يا ابا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره توثیقات غیر مشهور بحث میکردیم، گفتیم که توثیقات عامه به دو قسم است، مشهور و غیر مشهور. غیر مشهور را گفتیم که 4 قسم است: وکالت امام، مصاحبت امام، ترحم اعلام و
مشایخ اجازه.
وکالت امام و مصاحبت امام را گفتیم، ترحم اعلام را هم ظاهرا گفتیم. عنوان کتاب ترحم اعلام، استرحام هم ممکنه درست باشه. ترحم اعلام که به حضور شما مسئله وکالت از موضوعات و مصاحبت هم از موضوعات. اینها معیار فقهی از سوی شرع ندارد، نیاز به تشخیص شخصی دارد. باید شخص تشخیص بدهد که این وکالت وکالت متعارف و کامله. طبیعتاً بر اساس سیره و تعاملات متعارف، وکالت در امور حسبیه از طرف ائمه، وکالت در امور دین از طرف ائمه وجود داشت و در صورت شک نیاز به احراز دارد. با شک در وکالت، وکالت متحقق نیست. که گفته این شک در هر عنوان وجودی مساوی با عدم آن است. ترحم اعلام یکی از چیزهایی که گفته شده از ترحم اعلام هست. مرحوم ما مقانی در کتاب مقیاس الهدایه جلد 2 صفحه 222 و ترحم اعلام را می فرماید که در حقیقت عنایت ویژه هست، یک نوع تأیید و احترام هست و این ترحم از سوی هر کسی که اثری نخواهد داشت، ترحم از سوی اعلام. مثلا شیخ صدوق میگه راوی را که رحمت الله علیه یا شیخ مفید میگه ترحم اعلام یعنی ترحم صادر از سوی یکی از اعلام متقدمین، این معنای ترحم اعلام. میفرماید این ترحم از سوی متقدمین به یک نوع توثیق. چرا؟ چون در سیره اون اعلام میبینیم کسانی که وساقت ندارن یا کسانی که ولمه هستن پشت سرش تعابیر دیگر میاد، یا از قبیل مثلا علیه ما علیه، یا سکوت، یا گاهی اگر ظالم هست لعنت الله علیه، رحمت الله تعالی علیه. این صادر از سوی شیخ صدوق برای یک راوی نشانه اعتماد شیخ صدوق است و ما هم به توثیق اعلام متقدمین اعتماد میکنیم. اعتماد بر توثیق اعلام متقدمین متسالمان علیه عندن اصحاب. سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب معجم رجال جلد 1 صفحه 78 می‌فرماید که ترحم ان الترحم هو طلب الرحمت من الله تعالی. میگه ترحم اعلام طلب رحمت است از سوی خدا برای شخص متوفا، یک نوع دعای خوب و مطلوبی است. دعا دیگه مطلول ندارد، دعا خودش در حد ذات خودش مطلوبه. مثلا ما که میگیم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یا میگیم اللهم ارحم اموات المؤمنین، یک دعای مطلوبی است، خیلی خوبه. یه نقطه اخلاقی هم، یکی از مصادیق ارحم ترحم اینجاست. مصداق بارزش کجاست؟ نسبت به همسرشه. انسان نسبت به همسرش، منظور از انسان یعنی مردان دیگه، نسبت به همسرش یعنی خانمش، زوجش، که ترحم و مهربانی بکند مصداق بارز ارحم ترحم، مورد رحمت. اگه به عکس نشده باشد که به اون حضرات بگیم که ارحمی ترحمی. حالا این یکی از مصداقاش
با وصله بود
بله. نکته دوم هم برای کل مؤمنین به طور کل، اللهم ارحم اموات المؤمنین، یک عملیات بسیار بدون خف با خود آدم درآمد دارد. ارحم ترحم دعای مطلوبی است، دعاست، جایگاه دارد و نتیجه میدهد. اما سید میفرماید ربط به توثیق ندارد، این توثیق نیست، دعا که توثیق نمیشد. لذا ما دیده این که در روایت آمده است که امام صادق سلام الله تعالی علیه، خوش به حال کسانی که کربلا رفتن یا میرن، امام صادق سلام الله تعالی علیه دعا کرده است، دعای ترحم برای کل زوار حسین. اللهم ارحم کل من زار الحسین. دعای امام چه دعاییست؟ دعای مستجاب. شما که زیارت را زیارت کربلا که رفتی دیگه هیچ چیز دیگه فکر نکنید، قبول میشد نشد ندارد، یک راه دارد، فقط توفیق پیدا کردید قبولش قطعیست. چرا؟ چون پشت قضیه دعای امام صادق است. اللهم مرحم زائر الحسین. در فقه نه، در سلوک آره، در سلوک میگه که بعد منزل نبود در سفر روحانی، در فقه میگه به عرف و فهم عرفی مراجعه کن. این رو که گفتیم میگم سید میفهمن سید الاستاد که این زیاد دعا که میشود کل زوار که مؤمنین نیستن. مثالم میزنم که گاهی ترحم صورت گرفته است نسبت به سید اسماعیل حمیری که اون در اول آدم درستی نبود، بعدن درست شد، دعا شده است از سوی امام. و همینطور شیخ صدوق گاهی ترحم کرده است به محمد ابن یعقوب و امثال که شیخ نجاشی اون مترحم علیه رو توثیق نکرده است. دلیل سیدالاستاد در نهایت استحکام و قوت. بنابراین ترحم اعلام دلیل بر وثاقت نیست. این تمام حرف با رنگ و لعاب کامل تر. اما تحقیق این است که ترحم اعلام قطعاً مفید فائده است، شک درش نیست. اولا سید الاستاد فرمودن دعاست، قبول دعا باشد، دعایی تأثیر و گذار که ضرر ندارد. دعا هم هست، توثیق هم هست، می شود دعا با توثیق جمع بشود. دعا و توثیق مانع الجمع نیستن. و ثانیاً این ترحم و این دعا یه دعای عمومی نیست که ما گفتیم اللهم ارحم اموات. شیخ صدوق راوی خاصی را ترجمهش رو نقل میکند، این راوی فرزند این، روایاتش این، رحمت الله تعالی علیه. ترحم خاصی نه یک دعای عمومی. عرف، عرف متشرعه از این ترحم یک نوع قداست، جلالت تلقی میکنن که در اصطلاحات مقابلش هم ضعف و نقص تلقی میشوند. لذا این ترحم، ترحم خاصی است. و اما درباره زوار حسین احسن تو کلمه تمجید و من کم آوردم، کمکم کردی. دست افتاده بگیرید شیخ عزیز ما یک نوع تمجید زمینی دارد. من احترام گفتم، تمجید بهتره، یک مقدار تحسین و تمجیده، ستایشه. اما اشکال درباره زوار حسین، درباره زوار حسین که دیگه ما اینجا به خود اجازه نمیدیم که اگر کسی یا مخصوصا امام معصوم برای زوار حسین ترحمی بکند، بعد اون زوار بعد از اون موثق و معتمد نباشند. ولو قبل از زیارت نقصی داشته، بعد از که برود زیارت، یک زیارت درست، یک زائر درست، قطعا مورد اعتماده، مورد اعتماد، الا اینکه ضعفش به دلیل خاص اثبات بشود. توثیق عام چیه معناش؟ این عنوان عام کارشو میکند به شرط اینکه دلیل خاصی برخلاف نباشه. تمام؟ علل اقل، علل اقل تحقیق اینه، علل اقل این ترحم اعلام به شکل ویژه میتونه مفید مدح باشد، که در بخش مدح میایی انشاءالله. ما توثیقات خاص و توثیقات عام داریم و با دستبندی جدید مدائح خاص و مدائح عام داریم. این جزء مدائح حداقل می شود. ترحم اعلام یه مدحیه، اگر ضعفی نداشت، مشکلی نداشت، بقیه سند درست بود، این فرد امامی مورد ترحم شیخ صدوق می شود ممدوح. این روایت می شود حسنه. راوی که ممدوح بود روایت می شود حسنه. تا اینجا رجال خوندی منازم به اصطلاحات مشغولیت همون زیاده دیگه. نظر حضرت عباس باید بسیار خوب. پس ترحم اعلام نتیجهش معلوم شد، اما قسم چهارم چه بود؟ احسن، جزاک الله خیرا.
به چه جهت
در اوائل بحث یا نبودید یا فراموش کردید، در بخش توثیقات خاص گفتید که موثقینی که توثیقشان اعتبار دارند باید واجد شرایط باشند. اونجا گفتید. الان که میگیم ترحم اعلام، منظور اعلام جمع اعلام، اونهایی که علم علم حدیثن، اونهایی که علم علم رجالن، مثل شیخ صدوق، مثل شیخ طوسی و شیخ مفید و امثال اونها، راوی رو که توثیق کنن یا ترحم کنن اهل خبره هستن، با راوی ها با یک واسطه یا دو واسطه در ارتباطن، آشنایی از نزدیک دارن و توثیق اونها از باب خبرویت و احتیاط و فقاهت و جلالتی که دارن مورد تسالم فقهاست. این سؤال شما برخواسته از این بود که تو این بحث نبودید. حالا
اینکه در مورد ظاهر محسن علیه السلام فرمودید، اثر بیرونی هم مثل بقیه ترحم‌ها داره یا خیر؟ مثلا یه راوی ببین این کربلا رفته، اون یکی نرفته، این دال و علامت بر موثق بودنش هست مگر که زخم شده نشه،
هر دو رو ترحم کرده باشن؟
نه، دو راوی داریم، یکیش کربلا رفته، اون یکی نرفته،
خب ما بحث درباره ترحم میکنم. اگر ترحم درباره هر دو شده باشد، ترحم کارشو میکنه. اما اگر خود کربلا رفتن شما میخواد بگی که خود کربلا رفتن هم از مدائح هست یا نیست، بحثی است که باید بحث کنید. ممکنه نظر شریفتون این باشد که کربلا رفتن و زیارت سید الشهدا در حد ذات خودش یک مدح به حساب میاد، در بخش ممدوح و مدایح بحث میکنیم انشاءالله. اما شیخ خوکت اجازه اما در واقع
که ترحم احرام اعلام یک کسی رو مثلا
قطعا
اینم در این برای
مرحبا به ناصر البته مرحبا هم نداره، برای که گفتم اشاره کرد که اون اعلام کسانی را که نقص دارن چیزای دیگه میگن. پس من اون تا
مثلا یه جایی که بد بگه قطعا همونطور که بد گفتنش تأثیر داره
تمام شد تا گفت
یه کلفه های جور ظالمی اگر یکی سو بگر رحمت الله علیه چطور نشون میده که حتما آدم های بد یکی ظالمی ازش تمجید بگونه اونها رحمت الله علیه یاد بگونه. پس این شخون بشه یک
ظاهرا تا این قسمت خوب بود فرمایش ما، این قسمت شکنی صبحانه نخواسته بود، تا اینجاش خیلی خوب آمده بود. این رو همه فاکتور زلمه را دارش قسمت قبلی فرمایشتان کاملا درست بود. زلمه را بذارید کنم، زلمه اهل ترحم نیستن، ترحمشون اولا اهل ترحم نیستن و ترحمشون اعتبار ندارد، اهل ترحم نیستن. اگر بگنم هیچ که علم یکا هیچ
واسه
مذنبت شخص نمیشه. نه که وجود و عدمش سیانه تو اون وادی اصلا ترحم زمینه لا ارضیت لترحم هناک قطعا. نه منظور این ترحم یکی از اهل یک نفر. بسیار خوب. اما شیخ اجازه عنایت کنید، گفته می شود که شیخ اجازه از توصیقات آب هست، خود شیخوخت یعنی چه؟ یعنی کسی که در مقام و مرتبتی باشد که برای کسی دیگر اجازه نقل روایت بدهد. این مقام، مقام شیخوخت یک بطاقت است، دیگه نیازی نیست که شیخ اجازه را هم براش توثیق آماده کنیم، براش توثیق جستجو کنیم. خود شیخوخت اجازه کافیست برای وثاقتش. این مدعا است. در این رابطه چند تا نکته رو هم توضیح بدیم. منظور از شیخ اجازه که اجمالاً گفته شد یک رابطه علمی معرفتی بین مجیز و مجاز است. اولاً خود شیخ اجازه باید در حد اجتهاد و یا در حد تجزی و از مقام علمی بالایی برخوردار باشه. این یک. این شرط از کجا؟ این شرط جزء مقومات مسئله است. کسی که در این حد نباشد اهلیت برای دادن اجازه به کسی دیگر ندارد و بر اساس سیره عملی فقها عمدتاً مراجع و مجتهدین مسلم این حق رو دارند و داشته اند. اما اگر کسی در حد اجتهاد نرسیده یا اجتهادش مسلم نیست، اهلیت برای اعطای اجازه ندارد در سیره فقهاییه بگی.
مثلا در فقهایی جیر نبوده اما هایی که
شیخ خود اجازه میدن قطعا بوده، عکس به عکس زان کس فعملو فانتبه شیخ خود فاضل المحقق قطعا اینجوری بوده. فکر کنم شما ذهن آب که اشکال کنید که متأخرین ممکنه مسامحه کنن، نه متقدمین قطعا اهل در حد اجتهاد میان. و اما کسی که اجازه میگیرد، اجازه از شیخ، اجازه چی میگیرد؟ اجازه نسبت به نقل روایت. گفتم یک ارتباط علمی و معرفتی است. اون طرفی که اجازه میگیرد هم باید از نظر علم و معرفت در حد بالا و از نظر وثاقت و تدین هم در حد مطلوب باشد، و الا اون مجتهدی که اجازه میدن بناهل اجازه نقل روایت نمیدن. این اجازه نقل روایت نقل به معنای خاصه. به چه معنا؟ می شود راوی، راوی حدیث به اصطلاح رجالی، نه اینکه یک نویسنده برد یه حدیث از جا به ورق دیگه منتقل کند. این نقل حدیث نیست به معنای فقهی، می شود راوی. بنابراین مکانت و جایگاه شیخ اجازه مجیز و مجاز معلوم، لذا داشتن اجازه روایت یک نوع تصدیق علمی است، در درجه دوم از تصدیق اجتهاد است. درجه اعلا تصدیق اجتهاد، درجه پایین‌تر اجازه روایت. این مسئله تا اینجا که شرح داده شد. در مقابل این اصطلاح، اصطلاح دیگری است به نام شیخ و روایت.
قبل از اینکه رو بگید یک سوال، آیا ما می توانیم از اینکه عالمی برای کسی اجازه روایت داده در گذشته بودم آیا اجتهاد و علمیت اون شخص اجازه دهنده رو کشف بکنیم؟ اگر چیزهای دیگر نداشته باشیم برای اینکه
از اگر شما در به قول آقای سلطانی که نیستن، اگر شما در داخل باغ قرار داشته باشید، در داخل این باغ کسی اجازه از غیر مجتهد نمی طلبد، این داخلی است. اما اگر بیرون بیایید که به این موازین و معایر آشنا نباشید، یک اماره ممکنه بشد، ممکنه اماره بشد برای اجتهاد شیخ اجازه ای که در حوزه رس بوده. تمام
قطعاً افراد ناصره هم بوده هم در این مطلب تشخیص اینا چجوری میشه؟ به صرف این که حالا کسی شیخ اجازه شد میشه برای اون محتمل اصلاح کرد؟
اینو همین الان بحث میکنیم دیگه، بحث میکنیم. حالا این شیخ اجازه که شما میخواهید بفهمیم تعریف داره از خودش، منظور از شیخ اجازه اون شیخ صحیح به معنای کلمه است که خود اهلیت دارد، حسب سیره مستمره علما و فقها اجتهاد، اهلیت، ورع و تصدیقش از ارزش و اعتبار برخورداره. این شیخ اجازه به معنای کامله. اما اگر فرض کنیم یه شیخ اجازه فرض قلابی کلاه بردار، اولا و ثانیا اولا همچه شیخ اجازهی که بیا تا اون حد برسه بین طلبه‌هایی که این همه ریزنگرن، چرا؟ چون اول نیاز به قدرت علمی دارد، کلاهبردار عالم نیست، از نظر علمی در مقام بالا، بعد تقوا و طهارتش را هم کلاهبرداری بکنه. اگه اینجوری باشه این شیخ اجازه به معنای کلمه نیست. به قول مرحوم آقای بروجردی قدس الله نفسه و زکیه، دوست آمده به قالب شیخ الاجازه چهره نمایی کرده است، نه این که شیخ الاجازه دوست شده باشد، دوست شیخ الاجازه نمایش داده خودش. بنابراین منظور از شیخ الاجازه شیخ به معنای کلمه است، این اول. بعد فرق بین شیخ الاجازه و شیخ الروایه، در شیخ الروایه همونطور که از اسمش پیداست فقط کسیست که روایات را نقل می کند و شرط دومش هم این است که شیخ الروایه کتاب روایی دارد. این از خصوصیت شیخ الروایه است و راویان دیگر با اجازه و بدون اجازه روایات اون رو نقل میکنن. این میشه شیخ الروایه. شیخ الروایه از محدوده بحث ما فعلا بیرونه، به خاطر نزدیکی دو تا اصطلاح براتون توضیح دادم. حالا بعد از که این مطلب رو گفتیم، سید الاستاد میفرماید که مشهور است که مشایخ اجازه از توثیق بی نیازند. به یک مطلب هم اشاره کرد که مشهور شیخ الاجازه رو شیخوخت رو توثیق عام میدانند، خودشان سیرش بلدید دیگه، برخلاف مشهور در بحث خلاف مشهور حرکت میکنه، در فتوا مطابق مشهور. میفرماید همین صفحه 76 میفرماید ول جواب انزالک، اینی که مشایخ اجازه فقط چیزی که میتوند به عنوان اثر به جای بگذارد این است که جلالت و وساقت خودشون از شیخوختشون اثبات بشود، اما کسی دیگر از اونها روایت نقل کنند یا اونها از راوی دیگر روایت نقل کنند، هیچ دلیلی بر توثیق مریان ان یا دلیل بر توثیق راوی ان نداریم. بر فرضی که ما قبول کنیم وثاقت مثل اصحاب اجماع، چه گفتیم؟ گفتیم اجماع درباره 18 نفر اصحاب اجماع جلالت خود اون 18 نفر رو تأیید، تحکیم و تقویت میکنه، اما دلیل برای این نمیشد که از هر راوی که اونها نقل بکند اون راوی صحیح باشد و معتبر. بنابراین الان هنوز ما چیزی نگفتیم تا شما اشکال بکنم. آره اجازه بدید ما اینو کامل بکنم. چشم. دلیل ما یاد شما چه گفتم برای شما؟ گفتم یک دونه راهی بدون واسطه، راوی بدون واسطه رو ماخذ اجماع نمیگیرد، راوی بدون واسطه رو میگیرد. ما به حضور شما، اما این شیخ اجازه فقط وثاقت خودشون هست. این وثاقت خودشون کاری که می کند در محدوده خودشون مفید فائده نیست. این اشکال اول ما اینه، اشکال اول سید مفید فائده نیست، نقش ایفا نمی کند، توثیق عام نمی شد که از دوش استفاده کاملتری بشود. این اشکال اول. اشکال دومشون این است که خود اجازه در حقیقت کاشف از توثیق نیست، ملازمه با توثیق ندارد. شما توثیق را که در بحث توثیقات خونده اید، یا توثیقات صریح یا توثیقات ظاهر دال بر اعتبار شخص، این اعطای اجازه ممکنه بگد این آدم در نوشتن دقیقه، ادبیات بلده، به این مقدار هم اتفاق کنه اجازه بده ربات نخو کن، درسته؟ و این ملازمه با توثیق شخص راوی و اجازه گیرنده ندارد. این دو تا اشکال از سوی سید الاستاد. اما درست اشکال درستی بود. ما هم که برگردیم همینا رو میگیم. فقط اجازه بدید شما ذهنتون از ما کم سرعت کرد. تحقیق اینه که اشکالات رو استاد جهتش رو به سمت و سوی دیگر میبرد. ما فقط میخواهیم بگیم شیخوخت درباره شیخ اجازه غنی میکند از توثیق، بی نیاز میکند از توثیق. اینه میگیم شیخ اجازه را، اونم توثیق عام، هر کسی که شیخ اجازه باشد. ما به افراد دیگر که از او اجازه میگیرد یا از فرد دیگری که او روایت میکند در شیخوخت اجازه کار نداریم. مقصد و هدف ما فقط این است که شیخوخت اجازه برای خود اون شیخ الاجازه توثیق است، اعتبار است، بی نیاز می کند از
توثیق.
و این مقدار شما زمان هم اعتراف فرمودید. پس بنابراین شیخوخت اجازه با اون خصوصیاتی که گفتیم، با فهم اهل فن وسیله می شود توثیق عام. بنابراین خود شما هم فرمودید که مشهور این است که شیخوخت اجازه بی نیاز کننده از توثیق است، مؤید بر این مطلب. شهید ثانی در درایه، که یک جلد هست کتاب مختصر صفحه 66 شیخ بهایی در مشرق الشمسین که جلدی است از مجلدات حبل المتین صفحه 276 و عده از فقها و علماء رجال تصریح کردند مثل سید بحرالعلوم و وحید بهبهانی و مرحوم مامقانی که شیخوخت مفید وساخت است. اما از متأخرین که خود سید الاستاد هست و اشکالاتش رو تعرض کردیم و مرحوم علامه سید حسن صدر در کتاب نهایت الدرایه صفحه 414 می‌فرماید که شیخوخت اجازه باعث توثیق نیست بلکه میتوند مدح باشد. شیخوخت مدح در نتیجه شیخوخت اجازه به عنوان مدح بلا اشکال مورد تسالم است. اکثریت بر اینند که شیخوخت بی نیاز می کند از توثیق و تحقیق این است که شیخوخت به معنای کلمه با اون خصوصیات فقه و ورع و مورد اعتماد قطعا بی نیاز از توثیق است. اقسام توثیقات گفته شد، جلسه آینده توثیقات عامه غیر معروف، توثیقات عامه غیر معروف. دسته‌بندی ما چه شد؟ مشهور و غیر مشهور رو گفتیم. چند تا توثیقی داریم غیر معروف که یکی از اون توثیقات ان شاءالله تشریح داشته باشید اون جلسه البته، که عبارت است از فقها، قشر فقها، مقام فقاهت که در ضمن کلمات رجالی این آمده اما تصریح نشده، چیز جدیدی است. سه تا عنوان از این جهت میگم غیر معروف. سه تا عنوان یادتون نره، سه تا عنوان داریم توثیقات عامه غیر معروف. جلسه آینده انشاءالله برای سلامتی آقا سلامت خیلی.